عرض ادب محضر سروران و مکرم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات را از درگاه الهی داریم. انشاءالله به برکت این مجالس خداوند متعال مرزای مؤمنین رو شفا، اموات رو مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند. باز هم صلواتی نهد بفرمایید. عرض می شد که یک جنگی که همواره علیه جبهه حق صورت می گرفته، جنگ رسانه‌ای بوده و آنچه که بر ذهنها و فکرها اثرگذار بوده. خصوصیت دوره اسارت هم چنین جنگیه، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها و زین العابدین با سلاح زبان در چنین موقعیتی خیلی خوب ظاهر شدن و یک قلبه اجتماعی ایجاد کردن که تقریبا اثر اون جنگ یدی و هر آنچه که یزید و یزیدیان پیروزی میپنداشتن از بین رفت و دست پر با چند امتیازی که از مثل یزید ملعون گرفتن، اموال غارتی رو یه بخشش رو پس گرفتن، محترمانه برگردانده شدن، سرها رو تحویل گرفتن، با این چند امتیاز تونستن شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن. به ظاهر همه چیز تمام شده بود. این اون چیزیه که دشمن میخواد همیشه القا کنه قبل از اینکه تمام بشه. حتی اگه واقعا جبهه حق به یه نقطه صفری برسه، آدمی نداشته باشه، امامش رو کشته باشن، امام بعدیش مثلا در اسارت باشه، به ظاهر دیگه به ظاهر صفر باشه، بازم صفر نیست. چون قرآن کریم به ما میگه الا ان حزب الله هم الغالبون، ان الله بالغ امره، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این همه آیات دارن میگن که آقا شما فئه قلیله باشید بر فئه کثیر اثر میگذارید، ناامید نشید. این همه آیات داره میگن اگر شما واقعا به صفر هم رسیدید، خودتون رو صفر ندونید. دشمن پیش خودش میگفت همه چیز تمام شد، ما اینا رو به صفر رسوندیم، مردانشون این چنین، زن و بچه و زین العابدین اسیر، سرها به نیزه، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. بزرگترین مصیبت، بزرگترین ظلم ها اون قدری که آقا رسول الله فرمود که اگر آقا زین العابدین فرمود که اگر جدم رسول الله میگفت ظلم کنید بیشتر از این نمیتونستن ظلم کنن، باز حضرت زینب سلام الله علیها قلبه اجتماعی ایجاد کرد، شروع کرد و قصه رو به رفع خودشون برگردوند. تازه شروع شده بود، اونا فکر کردن تموم شده. خانواده‌ای که از 28 رجب تو بیابونن تا روز عاشورا میشه 5 ماه و 12 روز، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، 5 ماه و 10 روز حدوداً. اینا تو خونه هاشون نیستن، آوارن، مکه رفتن، بیابون بودن، بعد اومدن کربلا داغدار شدن، باز هست زینب یا علی کرده، شروع کرده. اصلا نقطه صفری براشون متصور نیست، چون خدا کمک میکنه، چون خدا زورش میرسه، چون خدا دستش با جماعته، چون خدا محبت ایجاد میکنه، سیجعل لهم الرحمن ودا. برای همه اینا ما آیه داریم و حرف خدا داریم و تضمین خدا داریم. بعضی از جامعه شناسا برای یه پیروزی بعد از شکست دو تا عامل برمی شمارن به عنوان انگیزه ی کسی که دوباره بلند شه کاری رو ادامه بده. عامل اول میگن تجربه است. مثلا بهش گفتن آقا قبلا هم یه دانشمندی اینجوری شده ولی بعد موفق شده ها، بلند شو یا علی کن. اما حضرت زینب تجربه ای نداشت، یعنی قبلش چنین اتفاق فجیعی نیفتاده بود که کسی شبیه اون یک انقلابی ایجاد کرده باشه و همه چیز رو به نفع خودش تغییر داده باشه. تجربه ای وجود نداشت، اون تنها اتفاقی بود که مصیبت ما عظمه ها، تجربه ای وجود نداشت. یک صورت میمونه، عامل دومی که بر میشمارن ایمان، رو خدا حساب کنه. آدمایی که اول یه عرصه‌ای بدون هیچ تجربه‌ای قدم برمی‌دارن و موفقیت میرسن و میرسونن، اینا اهل ایمانن. ماها اهل تجربه ایم، چون ایمانمون قدری ضعیفه. مثلا میگن آقا ببین انقلاب پیروز شد، دفاع مقدس با دست خالی پیروز شد، مدافعان حرم پیروز شد، مثلا فلان جنگ لبنان پیروز شد، پس خدا شیعه رو یاری میکنه، پس کم نیار. باز من یه جایی میگم نه آقا دیگه تموم شد، از دست رفت. بعد اون روزی که واقعا انگار تموم شده بود و انگار همه چیز از دست رفته بود و سرها به نیزه ها بود و زن و بچه اسیر بودن و تو بیابون بودن، 5 ماه تو راه بودن، بعدم داغدار شدن، دوباره تو راه افتادن با اسارت، حضرت زینب چیزی رو از دست رفته نمیدونست و شروع کرده. الان به ما بگن این هیئت تعطیل شده، شما بیا راه بنداز، بابا حوصله داری؟ بگن اون مدرسه درسای بچه ها ضعیف، شما معلمی بیا شروع کن، میگه بابا خودشون نمیخوان. آجا یه استدلال بعضی، خودشون نمیخوان، خود تو یه کار بکن خودشون بخوان. اصلا این آدم اهل تحول و یه حرکت دوباره نیست. میگه آقا اینجا خرابه، اعتراض داری؟ باشه، خب پس خودت شروع کن اصلاح کن. میگه نه، منتظر ملائکه مثلا یه حرکتی بزنن. تو مملکت اسلامی هم هستا. اما یه وقت میبینید یه کسی از یه نقطه تقریبا صفری دوباره تحولی ایجاد میکنه و یالا عزخواهی ورق رو بر میگردونه. بزرگترین اتفاقی که تو دوره اسارت افتاد، اون انقلابه، حالا ما در مورد جهاد تبیین حضرت زینب صحبت کردیم، در مورد این مقابله با من قتلکم بالالسن، قاتلان زبانی اهل بیت، کسانی که اهل بیت رو اول کشتنشون رو حلال کردن، بعد به قربانگاه بردن، بعد به قتلگاه بردن، در مورد اینا حرف زدیم. اما مهمترین کاری که حضرت زینب سلام الله علیها کرد تو اسارت، همین ایجاد قلبه اجتماعی بودن است. یعنی اونی که باز محبت امیرالمومنین داشت، به افکار طاغوت تو این دوره معاویه و یزید اعتراض داشت، صداش در نیومده بود، فریاد از زینب کشید گفت راست میگه. خب اون یه نفر خیلی مهمه. امام چیکار کرد دقیقاً؟ ما میگیم انقلاب، یه ذره مثلا بعضی کلمه هم کلیشه‌ای شده، انقلاب مثلا جمهوری اسلامی، غلبه اجتماعی تو دنیا نسبت به توحید، بندگی خدا، دوری از گناه. آقا بذارید اونی هم که دنبال خداست، مگه نمیگید آزادی؟ بذارید اونم با آزادی بهش بپردازه دیگه. چرا آزادی چقدر فقط برای گناه باشه؟ چرا آزادی برای بندگی نباشه؟ تو دنیا یه جایی باشه برای بندگی آزاد باشه، یه جایی باشه تو دنیا برای شیعگی آزاد باشه. بقیه هم گفتن نه انگار راست میگه، صداشون در نمی اومد. ولی خب وقتی یه کسی این چنین میاد تو میدان سکانداری میکنه، غلبه اجتماعی ایجاد میکنه، اون کسانی که در درونشون یه حق طلبی، یه حق جویی، یه آزادی خواهی داشتن هم بیدار میشن. و این اون اتفاق بود که حضرت زینب سلام الله علیها رقم زد. عرض کردم یک موقعیتی تقریبا نزدیک به صفر، بدنها آنچنان، سرها آنچنان، زن و بچه در اسارت. ما اگه یک کار نصفه ای توی هیئتی، توی محیطی، توی مدرسه ای بهمون بدن، بگن تا پارسال یا آقا اینجا می اومده کار فرهنگی میکره، مثلا از الان شما میگیم بابا حوصله نداریم. و ولی تو چه محیطی حضرت زینب شروع کرده سخنرانی کرده، یه همبستگی ایجاد کرده، یه هماوردی ایجاد کرده با انگیزه های الهی. این هماوردی اگه تو جبهه حق نباشه، یا حاج قاسم سلیمانی در حیطه نظامی ایجاد کرد، تو حیطه های دیگه ما ایجاد نکنیم این هماوردی رو، ما بدهکار خواهیم بود. یکی از جایی که این هماوردی اتفاق میفته تو اربعینه. مثلا این بچه های رسانه‌ای چندین کشور با همدیگه لینک میشن، هماهنگ میشن، کلیپ‌هاشون، تصاویرشون هم‌افزایی میکنن. میبینی دفعه این موکبه هم عراقی توشه، هم ایرانی توشه، هم سوری توشه. اون یکی لبنانیه با اون یکی از اون شیعه مثلا انگلیسه هماهنگ میشه. یه بساطیه، هماوردی ایجاد میشه، قلبه اجتماعی ایجاد میکنه. میترسن از این هماوردی و این هماهنگیه، میترسن. و اونی که دقیقا نقطه تمایز یک هیئت صرفاً به عزاداری به پرداز با یه هیئت انقلابیه، دقیقا همینه. اون هماهنگی و اون بیداری اجتماعی رو میخواد ایجاد کنه. ما کم نیستیم، ما هماهنگ نیستیم، ما کم نیستیم، ما تو چشم نیستیم، ما کم نیستیم، ما سر و صدا اون کمه. اونا با 15 تا بیهجاب کلی سر و صدا میکنن. بعد تو هم به رفیقت میگی آها از دست رفت. از دست رفته باشم نباید بگی از دست رفت. از دست رفته باشم باید بلند شی دوباره کار بکنی. همون اسرایی که به خیال این که همه چی از دست رفت بردنشون تو شهر رو گردوندن، حدس نمی زدن اینا بخوان اینقدر سخنرانی کنن، روشنگری کنن، شرایط رو عوض کردن. ما دیگه حداقل شرایطمون مثل دوره اسارت و در شام هم که نیستیم، سر بریدم که جلو چشمامون نیست، فرزندانمون هم که نکشتن، دست و پامون هم که نبستن، قول جامعه هم به اون ندادن که گفت که اصلا با یک حرارتی این آهن گردن و دست رو به هم دیگه صفدوهم بالحدید، تعبیر اون زیارت ناحیه. بعد توی بعضی از مقاتل هم آورده، بعضی از مورخین هم آوردن، توی منتهی الامان مثلا آورده اون قول جامعه رو. توی این شرایط حرف زدن، شیطان اول اون ترسه رو به دلت میندازه که تو کمی، اگر زیادی هم فعلا جای حرف زدن نیست، که دیگه بعد واقعا به اون موقعیت برسی که اونا زیاد بشن. اونا زیاد نمیشن، اونا خاکستری ها رو جذب میکنن، اونا از همون سکوت کننده ها آدم میگیرن. 72 تا هم باشیم اونا 30,000 تا باشن، که اصلا ما این مثال رو خیلی داریم تو اجتماع خودمون میگیم، ما واقعا اینجوری نیست. تقابل عمر سعدی و امام حسینی نیست. میگم حتی توی چالش های اجتماعی درون شیعگی معمولی خودمون، 72 تا هم باشی به 30,000 تا، باز تو میتونی باخت ندی، میتونی برنده ی افکار عمومی باشی. باید مراقب این ایجاد رعبا و خوف های شیطان بود. آیه شریفه که دیشب عرض کردم، آیه شریفه که میگه اولین امتحانی که از شما میگیریم خوفه، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تذکر نمیده، امر معروف نمیکنه، یه توضیح ساده نمیده. اول ترس، تر بعد میگه والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. بعد ادامه آیه که میفرماد و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این انا لله و انا الیه راجعون برای خوفم میشه گفتا. این چه جوریه؟ یعنی وقتی به دل ترس افتاد که حرف بزنی کتک میخوری، حرف بزنی میمیری، حرف بزنی نقص اموال و انفس ایجاد میشه. به دل ترس افتاد، ببین تو که آخرش که میخوای بری پیش خدا، انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون اولا مال مجلس ختم نیستا، مال مجاهدان الهیه. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ما میترسونیمتون، امتحانتون میکنیم با ترس. اول میگه ما زیادیم، در حالی که تو زیادی، فقط تو نمایش ندادی، تو هماوردی چادری ها و محجبه ها ایجاد نکردی، تو تصاویر چادری ها رو در محرم وایرال نکردی، تو نماز جماعت ها رو نشون ندادی، تو هیئت های نوجوانای دهه 80 و 90 رو نشون ندادی، تو سلام فرماندهی که این همه کشور رفت و نشون ندادی. کم نیستیم، اما ترسه رو به دلت میندازه. به شیء من الخوف، حتی اگه یه جایی ترسیدی از این که حرف حق بخوای بزنی، چه در مقابل تواقی، چه در مقابل قفلت زده های تو جامعه مؤمنین، انا لله و انا الیه راجعون، آخرش چی میخواد بشه؟ ما که میخواییم بریم پیش خدا، نه ترس. انا لله و انا الیه، این انا لله و انا الیه راجعون ولنبلوکم بنش بشیء من الخوف رو میگیره، بعد میگه والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. تو سوریه چیکار میکردن؟ کلیپ سربریدن رو میفرستادن بین آدم های یه روستایی توضیح میشد، بعد با یه بلنگو دستی ورودی روستا میگفتن که دیدید که ما سر بریدیم دیگه، خودتون میدونید. یه سری روستاها دو دستی ارز و دارایی و مرد و زن و بچه و تحویل با کلیپ رو بیجاد کرده. بعضی از کلیپ هایی که دل خالی میکنه، جبهه حق و تضعیف میکنه، یحبون ان تشیع الفاحشه، از کمتر از کلیپ های داعش نیست. فقط اونجا سر رو از بدن جدا کرد، اینجا غیرت رو داره سر میبره، اینجا داره غیرت رو سر میبره. اونجا مذهبیه، حتی خودش داره توضیحش میکنه، زیرش مینویسه اینجا کانادا نیست، اینجا تهران است. میخواد بگه دیگه تموم شد. ولی ما وقتی 2000 عزادار نوجوان جوان به برکت انقلاب داشتیم، کلیپش رو توضیح نکردیم، زیرش بنویسیم اینجا کربلا نیست، اینجا ایران امام است، اینجا ایران حاج قاسمه. چرا اونجا با کانادا مقایسه کردی؟ چرا اینجا که یه جبهه حقی تشکیل شده؟ خیلی این جمله حاج قاسم خیلی دقیقه ها، ما ملت امام حسینیم. یعنی تنها جامعه ای که داره امروز به امام حسین میپردازه، ممکنه گرسنه هم باشه، ممکنه آبم نداشته باشه، ممکنه یه سری هم شب عاشورا در رفته باشن، یه سری ها صبح عاشورا در رفته باشن، یه سری ها دسترازی کنن به بیت المال، ولی ما بالاخره امام حسین رو داریم. خیلی حرف دقیقی ها، شعر نیست، ما ملت امام حسینیم. و بعضی این تنها ملت امام حسین رو نمیبینن. با حرفش، با حتی توزیع کلیپ به ظاهر دلسوزانش، غلبه اجتماعی ایجاد میکنه برای دشمن. اصلا خود گفتنش افتادن تو بازیشه. انقدری دشمن کشته شدن یک نفر رو که کشته هم نشد، سکته کرد، اونی که جلو دوربین بود، اگر کسی شاهدی داره برای اینکه یه ضربه بهش زده باشن بیاره ما تایید کنیم، سابقه قلبی هم که داشته، اصلا ما میگیم کشتن، میگیم اصلا ما میگیم یه ماموری اشتباه کرد کشت، اصلا تو بگو شهید، دیگه بالاتر از این فعلا اولویت جبهه اسلام نیست. الان میخوام بلبشوی داخلی درست کنن. رهبری بعد از چند روز حرف زد، بعد 28 روز اشاره کرد به مرگ این خانم. تو اون فاصله چند تا صحبت داشت رهبری؟ 2-3 سخنرانی داشت تو اون فاصله آقا، اشاره نکرد. بعضی از مذهبی ها چی میگفتن؟ چرا آقا چیزی نمیگه؟ چرا اشاره نمیکنه؟ از اون خاتمی هم که توییت میزنه، مغز استخوانم درد گرفت، میخواد تو رو بندازه تو این بازی. تو سطح درگیریت مثلا این بود که یکی از سربازات سیطره داعش تموم کرد، تقابل و نزاع تمدنی داری، داری مبارزه اقتصادی میکنی، داری مبارزه رسانه‌ای میکنی. اصلا سطح درگیری رو ببین. بعد این کف خیابون اصلا زیر زمینه. چرا رهبر نظر نداد؟ باریکلا باریکلا. تو چرا داری فکر میکنی به این موضوع؟ فیلم سکتش هست، فیلم کشته شدن شهید آرمان هست، فیلم شکنجه آرمان هست. چرا رهبری نظر نداد؟ تو رو میکشونه به اون بازی. عرض کردم شب اول، گفتم ما تو زیاد عاشورا میخونیم یه دسته رو که تو زیاد عاشورا لعن میکنیم، ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. امام حسین لعنت بر اون کسانی که تو رو از اون قدری که داشتی پایین تر آوردن. تو خیلی کارت درست بود، تو آقای عالم بودی، اینا میگفتن نه آبا برا بچهش میخواد، بچه رو دست گرفته. بابا اصلا سطح گفتمان آوردن پایین. بعد امام حسین باید بگه نمیبینید خودش داره تلذی میکنه؟ اصلا الان گفتمان امام حسین نباید این باشه. کشوندن پایین امام حسین رو، چیکار کنه؟ چیکار کنه وقتی اینقدر میفهمن؟ باید گفتمان رو بیاره تو تشنگی. آقای عالمه، اینا در همین حدن. بله 28 روز بعد باید بگه دیگه، باید اشاره کنه. بعضیا درگیرشن. بعد یه تحلیلگر سیاسی لبنانی تو المنار یه مصاحبه‌ای کرد، گفت من تعجب میکنم ایرانی ها چرا تو این بازی افتادن. میگفت مدل جنگ های انتحاری عوض شده. انتحاری قبلا اینجوری بود، به خودشون بمب میبستن میرفتن 300 نفر رو میترکوندن. الان انتحاری اینجوری شده، یه قرصی به نام قرص آب میخورن مثل سیانور، تا قورت بدی سکته میکنی. با این تفاوت که سیانور تو کالبد شکافی دیده میشه آثارش، قرص آب دیده نمیشه. برای همین هم بشن قرص آب، چون هیچی دیده نمیشه تو کالبد شکافی. الان مدل عملیات های انتحاری این شده، مخالفین یک بنیاد و یک جمعیتی جلوی دوربینای مدار بسته میان مقابله میکنن با آدم اون مجموعه، همون لحظه قرص و قورت میدن سکته میکنن، بعد میگن اون با ما بعد حرف زد، اصلا خودش بلند شد رفیش ماموره. فیلمو نگاه کنید. باز ما اینم نمیگیم، میگه آقا پشت سر مرده حرف نزن. چشم، اصلا آقا باباش کموله مثلا ارتباط داشته و اینا با شیعه اینا، اصلا نه اصلا ما کار نداریم به اون. آقا فیلم سکتش که هست، خوفی که دشمن ایجاد میکنه چیه؟ تو جرأت نمیکنی اسم جمهوری اسلامی بیاری، اسم حاج قاسم بیاری، اسم توسعه اسلام بیاری، اسم شهید آرمانی که فیلم شکنجه 11 دقیقه ایش هست بیاری. بعد تو مجازی پر میکنن، 23,000 ربات فقط توییت میزنن، سعودی کمک میکنه، منافقین کمک میکنن. این اسم بعد از 3 روز وقتی سرچ میکنه تو گوگل 55 میلیون بار میاد بالا. اسم حاج قاسم 3 سال بعد شهادت 12 میلیون بار میاد بالا. اسم حججی بعد از 5-6 سال شهادت 700,000 بار میاد بالا. متوجه بازی رسانه‌ای نمیشه. کشتنش، اصلا کشتنش. خوبه؟ تو چرا تو بازی میفتی؟ تو چرا انتظار داری رهبرت بیاد کف زمین؟ او داره تو اون بالا بالاها مقابله میکنه با تواقیت زمان. حد و میاره پایین، حد و میاره پایین، گفتمان رو میاره پایین. آقا چی فرمود 2-3 ماه پیش توی دیداری، دقیقا یادم نیست دیداره با کیا بود و کدوم قشر بودن، فرمود برای ما گفتمان سازی میکنند. فرمود دارن میگن به جای دفاع مقدس اصطلاح جنگ زیاد شده. خیلی عنایت کنید، ما جنگ و حتی تو ادبیات امام هم داریم. درسته جنگ بود، 8 ساله جنگ بود دیگه، تیر و تفنگ و بکش بکش و بود، جنگ بود. اما آقا داره یه خطر دیگه رو میگه، میگه تو اگر هی بگی جنگ جنگ، هی دفاع مقدس نگید زیاد بگی جنگ. حالا یه وقتی یه کسی گاهی میگه جنگ، امام فرمود جنگ برای ما رحمت بود، یعنی ما قوی شدیم اول انقلابمون. جنگ با داعش یه رحمتی داشت، چون 6 تا کشور هماوردی داشتن فردا مقابل قدس دیگه بچه‌ها با هم هماهنگن. یه اتفاق جدیه، خودشون هم مونده بودن چه خاکی به سر کنن. گفتن ما مثلا داعش رو راه انداختیم شیعه ضعیف بشه، 3 تا کشور داعشی و وهابی بشه، بشه سعودی و سوریه و عراق. بعد حاج قاسم 6 تا کشور شیعهش کرد، عراق و لبنان و پاکستان و ایران و افغانستان و سوریه، 6 تا یکی شدن شیعه ها. حتی سنی ها با این شیعه ها هماهنگ شدن. اینا هماوردیشون بعدن اگه بخوان با قدس مقابله کنن خیلی بیشتر میشه. این خودشون فهمیدن دارن باخت میدن. سطح درگیری رو ببین، سطح درگیری رو ببین. بعد ادبیات عوض بشه. الان تازه مدافعان حرم تمام شده، کسی نمیتونه بگه مثلا ما حمله کردیم به داعشیا. ولی 30-40 سال از جنگ گذشته. آقا میگه مواظب باشید اگه اصطلاح جنگ زیاد بشه، اصطلاح دفاع مقدس. آقا حالا شما بیا برای نوجوان الان بگو بابا این رزمنده ها تو الفجر 8 وقتی رسیدن به فاو به فرمانده هاشون گفتن ما فاویم، تو عراقیم. بودن امام گفته ما قصد تعدی به خاک دشمن رو نداریم، فقط خاک خودمون میخواییم تحویل بگیریم، برگردید. ای جانم به این امام. والفجر هشتی که والفجر هشت و از رزمنده ها باید بشنوید که میزان جزر و مد آب چقدر بوده. ارمند کنار شاید رفته باشید مناطق جنگی، چقدر تو گل تو اون آب گم شدن از رزمنده ها. من یه رزمنده این خاطر ازش میشنیدم، میگفت برادر کوچکترم ترکش خورد. سالها پیش من دبیرستانی بودم، شاید 20 سال 18 سال پیش. میگفت فقط به خاطر اینکه بچه جیغ نزنه عملیات لونره، خودم برادرم رو دهانش رو بستم، برادرم تمام کرد، چاره ای نبود. ما رزمنده داشتیم تو الفجر هشت ترکش خورد، فقط به خاطر اینکه عملیات لونره دهانش پر گل شد، شهید شد، تموم شد. چیکار کنه؟ عملیات لو میرفت و و و خیلی های دیگه. این دفاع مقدس تو ادبیات بشه جنگ. 10 سال دیگه 20 سال دیگه نوجوان 10-20 سال دیگه میگم انگار ما به عراقی ها گیر دادیم اولا، بعد عراقی ها که میگم لشکر بعث، حالا عراقی ها که خیلیشون محب مولان و خادم اربعین هم. یه دفعه اول برابر میشه جنگ، یعنی دو طرف با هم درگیر بودن، بعد یکیش به نفع عراق میشه، به نفع بعث میشه. ما شروع کردیم. آقا میگه مواظب ادبیات باشید. همین ادبیات یه جای دیگه نفوذ میکنه، تو رو بدهکار میکنه، کشتنش. میشه بگی چجوری به این نتیجه رسیدی؟ کشتنش. منم با تو هم. یه رعبی در دل مؤمن ایجاد میشه، یه دفاع ساده نمیتونه بکنه، یه تحلیل ساده نمیتونه بده. آقا شاید اینجوری بوده، شاید اونجوری بوده. دو تا سلبریتی هم میان این وسط یه حرکتی میزنن، خاتمی هم که مغز و استخونش درد میگیره، نمیدونم برای سکته اگه مغز و استخونش درد میگیره باید روزی 7-8 بار مغز و استخونش درد بگیره. یه تو بیمارستانمون روزی 7-8 تا سکته ای داریم، یه باید هر نیم ساعت بگه آخ مغز و استخونم. بعد آقای روانبخش توی اون برنامه تلویزیونی به نماینده اون تفکر گفت که نمیدونم چرا این قبل از اینکه کالبد شکافی نتیجهش بیاد گفت مغز و استخونم درد میگیره، گفت شما واقعا مغز و استخون درد نگرفت؟ آقای روانبخش میگفت، گفت نه خب سکته کرده دیگه. گفت نه واقعا حالتش واقعا مغز و استخون درد نگرفت؟ من اونجا بودم میگفتم شما ظاهرا هر روز مغز، چون ما هر روز داریم کسانی که اینطور از دنیا برن. خدا رحمت کنه هم محبین مولا رو، میافتی تو بازی. اگر حواست به این بازی رسانه‌ای نباشه، خوف اولین امتحانیه که شیطان میگیره. جمله شهید آوینی رو دیشب عرض کردم خدمتتون. بعد باید تو این فضا یه کسی غلبه اجتماعی ایجاد کنه، بیاد بگه نه آقا اینجوری نیست، اینجوری بوده. گفتن اینا خارجی هن قلبه اجتماعی ایجاد کرد. گفتن کشتن حسین حلال، قلبه اجتماعی ایجاد کردن. شامی که واقعا با یزید و معاویه بود، قلبه اجتماعی با عزت زینب بود. لذا عرض میکنم در این فضایی که ما بحثمون رو از اینجا شروع کردیم که در زیارت امام رضا میخوانیم لعن الله من قتلکم بالایدی والالسون، دو دست شما اهل بیت رو کشتن، بعضی با دست بعضی با زبان. این جنگ رسانه‌ای و کسانی که اهل بیت رو با زبان کشتن تو زمان ما هم هست. بعد یه روایت آوردیم از احتجاج تبرسی که امام زمان فرمود من موقعی ظهور خواهم کرد، و انی اخرج حین اخرج ولا بیعت للطاغیه فی عنقی، در زمان غیبت من باید طاغوت مخدوش بشه، هیمنه شکسته بشه. ما باید با جنگ رسانه‌ای و فکری و لسانی هیمنه طاغوت رو ضعیف کنیم، مخدوش کنیم. مثالش هم از حضرت زینب زدیم و قدری هم تو مسائل روز بحث کردیم. انشاءالله خدا توفیق بده بهترین بهره ها رو از مکتب اهل بیت ببریم، مجاهد زمانمون باشیم، راه حضرت زینب و زین العابدین، راه مجاهدان و راه حق رو ادامه بدیم. شما هم تشریف بیارید جلوتر که مجلس گرمتری و دوره همتری داشته باشیم. یک صلوات اینات بفرمایید.